وصول جنادة وزنة وتسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. بحث ما به اینجا رسید که جناب آخوند بیان فرمودن که ما قبول داریم که در مرحله حکم واقعی و انشائی مصلحت و مفسده در متعلقه و به این جهت میشه قیود رو راجع به ماده دانست نه به هیئت. بله میشه این تصویر رو قائل شد، اما چه اشکال داره که در مرحله فعلیت بعضی از قیود به هیئت برگرده و تکلیف در مرحله فعلیت متوقف بشه به تحقق بعضی از شروط مثل قدرت و شرایط مکلف به اصطلاح، نه شرایط مأمور به، مثل احکام تدریجی در صدر اسلام که مکلفین مستعد از برای امتثالشون نبودن، باید شرایطی پیدا میکردن، یا احکامی که نزد وجود مقدس آقا ولی الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا خلاصه به ودیعه گذاشته شده و باید مکلفین شرایط رو پیدا بکنن بعد بیاد و ابلاغ بشه و برسه به دست مکلف و فعلی بشه. لذا عیبی نداره که ما بعضی از شروط رو به تکلیف برگردونیم، اما تکلیف در مرحله فعلیت. جان؟ عرض میکنم دیگه، منتها تکلیف فعلیت تکلیف به خاطر شرایط مکلف انجام نمیشه دیگه، اون میشه تکلیف در مرحله حکم فعلی. حکم فعلی دیگه، اراده یعنی حکم فعلی، اراده یعنی حکم فعلی باعث، اراده یعنی اینجا حکم فعلی باعث، یعنی مولا حکم انشائی داره اما حکم فعلی نداره. حکم فعلی یعنی اراده دیگه، یعنی اراده، بله دیگه، باعثیت نداره اراده. برای مکلفی که الان شرایط نداره صدر اسلامه، باعثیت نداره حکم، زاجریت نداره حکم، یعنی فعلیت نداره. بنابراین آیه آخوند اینطوری حل کردن که ما قیود رو به حسب ثبوت و لب میتونیم اینطوری دو قسم بکنیم و با دو قسم شدن قیود مسئله رو حل کنیم. عرض کردیم مرحوم قاضی ها رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم خواستن بفرمان که قیود دو قسمن. یک قسم قیود، قیودی هستن که برمیگردند به اتصاف اون فعل به اینکه مصلحت دارد، که نه مصلحت رو روی فعل میارن و فعل رو زو مصلحه میکنن، که از نظر ایشون این قیود قیود وجوبن، قیود تکلیفن. و یک قسم قیود، قیودی هستن که نه، برای تحقق و خارجیت و تحصیل این مصلحت دخالت میکنن، که از نظر ایشون این قیود قیود واجبه. اینطوری قیود وجوب، قیود اراده، قیود تکلیف قیودی هستن که در اتصاف اون عمل به مصلحت دخالت دارن و بدون اون قیود اون عمل مصلحت نداره. قیود واجب، قیود مأمور به، قیود اون فعل قیودی هستن که باید تحصیلشون کرد تا اون مصلحت تحقق و خارجیت پیدا بکنه. عرض کردم که نه، بیان آخوند مشکل مهمش این است که تفکیک بین انشاق فعلیت در فضای فرمایش آخوند تفکیکیست در فضای خطاب شخصی که خود آخوندم تصریح کردن در پایان بحث به این مسئله. و اگر ما حالا قانونی رو با امام ایشالله عرض میکنه، اگر ما مبنای آخوند رو در مسئله خطاب شخصی ملتزم نشیم، اون موقع این تحلیل آی آخوند که قیود رو در مرحله انشاء به مأمورم به و در مرحله فعلیت به حکم برگردوندن ممکنه محل اشکال و ایراد قرار بگیره. لذا توضیح آی آخوند میتونه توضیح خوبی باشه، ولی با قبول مبنای آخوند در ارتباط با فعلیت و انشاء. فرمایش مرحوم آغازی ها دیروز هم عرض کردیم این تفاوت با آی آخوند داره، که کأنه میخواد با آی آخوند بگه خلاصه ما میخوایم در مرحله خود واقع هم قیدها رو متفاوت کنیم، نمیخوایم بگیم در مرحله واقع همه قیدها برمیگردن به مأمورم به ثبوتن، چون آخوند تعبیرش این بود که در مرحله احکام واقعی به ماهیه واقعیه که انه پذیرفته فرمایش شیخ را امکانش رو. مرحوم آغازی ها که انه میخواد بگن نه، ما در مورد خود اون مرحله واقع هم قیود اتصاف را با قیود خلاصه تحصیل و تحقق باید از هم جدا کنیم. اینطوری تعلیق انشا، تعلیق انشا اشکال جدایی است، ایشالا بعد که بحثش کردیم اینو همه رو باشون مقایسه میکنیم. فعلا تعلیق انشا بمانه جان؟ قید الحکم در مرحله از تصویر آغازی ها قید اتصافه، قید اتصاف در فرما. نه حالا تعلیق انشا رو بعد بحث میکنیم، اجازه بدید به تعلیق انشا که رسیدیم همه این بحث ها رو این چند تا دیدگار از حیث تعلیق انشا هم بررسی میکنیم. چشم، بحث میکنیم اون، چون خود آخوند اشکال کرده تو مسئله تعلیق انشا بعد سعی کرده جواب بده، خودش اون یه بحث جداییست، انشاءالله اینو رسیدگی میکنیم. محضر شریف شما آرزم که فرمایش آغازی ها عنایت کنید. عرض کردیم اولا یه مقداری روشن نیست درش حیثیت فعلیت و انشاء جای آخوند تفکیک کرده، یعنی باید روشن بشه در فرمایش آغازی ها این که میفرمان قیود اتصافه یا قیود تحققه، این اتصاف و تحقق ناظر به مرحله فعلیت که ظاهرش اینه، و الا در مرحله انشاء که استطاعت دخالت نداره. استطاعت که ایشون میفرمودن استطاعت از قیود تکلیفه، و قید تکلیف قیدی است که اگر نباشه اون عمل متصف به اینکه ذی مصلحت نیست. انشاء که قید نداشت، برای استطاعت که قید مرحله جعل و انشاء نبود، استطاعت قید مرحله بفرمایید فعلیت بود. اینطوری باید لذا باید ببینیم. بله عرض میکنم ظاهرش همینه، ولی خب تصریح روشنی در این که این مسئله به معالم به کجا برمیگرده ازش نیست. این یه نکته. دوم این اشکال نقضی مهم حضرت امامه، که امام که انه اشکال کردن نقض را، که آقا شما که میگید استطاعت یا شرایط تکلیف شرایط اتصاف این فعل است به مصلحت، خب ما میبینیم انقاض ابن مولا مصلحت دارد مطلقا، ولی با این وجود مشروط به قدرته. قید قدرت قید تکلیفه، در این حالی که در اتصاف این عمل به این که زی مصلحت دخالت نداره. امام رضوان الله تعالی علیه اون طرف هم یه اشکالی داره، اشکال در واقع نقضی به قیود واجب هم داره. امام میخوام بفرمان ببین همونطوری که ما در باب قدرت وقتی نگاه میکنیم قدرت شرط تکلیفه اما شرط اتصاف نیست، این طرفم خیلی از ارتکاز متشرعه به دوره، خیلی از ارتکاز متشرعه به دوره که ما بگیم صلات بدون طهارت مصلحت داره، صلات بدون استقبال مصلحت داره. یعنی ما صلات طهارت و استقبال را که شرایط شرعی صلاتن و قیود مأمور به هستند رو در ردیف ابزار و آلات تحقق خارجی قرار بدیم. خیلی امام میفرمان این خیلی عجیبه که آقا ضیاء بیاد شرایط مأمور به را و شرایط واجب را اینطوری تحلیل کنه و کنه گردن ما بندازه. صلات یه چیزیست که بدون طهارت هم مصلحت داره، اما طهارت برای تحصیل اون مصلحت است. صلات بدون استقبال هم مصلحت داره، استقبال برای تحصیل، چون مبنای آغازی ها این میشد دیگه، میگفت شرایط اتصاف شرایط تکلیف هست، شرایط مأمورم به شرایط تحصیل اون مصلحت هست. استطاعت که شرط تکلیف شرط اتصاف حج است به اینکه ذی مصلحت، قطع مسافت برای تحصیل این. خیلی خوب، حالا تو حج اینو چون بحث قطع مسافت یه مقدمه خارجی غیر شرعی است مشکل نداری، اما اینو بیاری پیش سر صلات، وقت شرط اتصاف صلات است به اینکه ذی مصلحت، ولی طهارت مثل قطع مسافته که نه صلات بدون طهارت هم مصلحت داره. امام میگه این حالا عجیبتر از آغازی ها استاد بزرگوارون هست، های فاضله، خیلی عجیبه فرمایش ایشون. ایشون در این حالی که ببینید اصل حرف امام را قبول داره، بعضی از اشکالات امام با آغازی ها را میخواد جواب بده، یه جواب عجیبیست. ببینید آقای هست های فاضل رضوان الله تعالی علیه میفرماد که بله آقا ضیاء حق داره که بگه مثلا وقت شرط اتصافه. چرا؟ چون وقت از شرایط تکلیفه. شرایط تکلیف هم تو تحلیل آقا ضیاء شرایطی بودن که برای اتصاف فعل به ذی مصلحه بودن مطرح میشدن. استاد ما میفرماد لذا فقها در فقه گفتن همه شرایط محکوم وقتن. چطور همه شرایط محکوم وقتن؟ یعنی شما اگر خلاصه ساتر نداشتی به خاطر اینکه وقت رو از دست ندی برهنه نماز بخون، اگر خلاصه نمیتونستی بایستی به خاطر رعایت مصلحت وقت نشسته و نمیدونم خوابیده نماز بخون، به خاطر اینکه مصلحت وقت رو درک کنی. ایشون اینطوری میفرماد، لذا میخواد بفرماد که حق داره آقا ضیاء که بگه وقت شرط اتصاف. خب آقا اگه این باشه طهارت که از این جهت وقت محکوم طهارته، فاقد الطهوره این صلات برش واجب نیست، در صورت که طهارت رو آقا ضیاء شرط چی قرار داده؟ شرط واجب، شرط تحصیل. اینم او برام پس او اشکال استاد هسته امام به آقا ضیاء که خیلی از ارتکاز متشرعه به دوره که شما طهارت رو مثل قطع مسافت بدانید، طهارت رو مثل ابزار و آلات تحقق خارجی بدانیم. خب ما داریم در فقه دیگه، اگر کسی فاقد و طهور اینه نماز برش واجب نیست، ولو اون که وقت از دست میره بره. لذا امام رضوان الله تعالی علیه کأنه داره تو فضای ارتکاز متشرعه نقض میکنه حرف آغازی ها را، که شما این که بگی اتصاف به مصلحت غیر از تحصیل مصلحته، تحصیل مصلحت شرایط به واجب میخوره، اتصاف به مصلحت شرایط تکلیفه، بعد بخوای بین وقت و طهارت اینطوری فرق بذاری، این خیلی تو فضای ارتکاز متشرعه جا نمیگیره. که انصافا نقض خوبیه و خیلی عجیب از استاد بزرگوارمون عصای فاضل که اونجا چیز کردن، همراه نشده با استاد هسته امام. کما این که یک اشکال دیگه ایشون که انه نقضی میخوان بگیرن، امام سر مسئله قدرت که اشکال میگیره، امام رضوان الله تعالی علیه اشکال میگیره، همین اشکالی که عرض کردم که ابن مولا انقاذش مصلحت دارد ولی قدرت شرط تحقق این مصلحته، ولی با این وجود شرط تکلیفه نه شرط واجب. لذا امام این نقضی که گرفتن ایشون، حالا خیلی عجیب از سای فازه تو مقام توضیح اصل مدعاشون از همین مثال استادش استفاده میکنه، چون استاد ما خوندیم مطلبشو، ایشون معتقده که شرائط یا شرائط ارادن یا شرائط مرادن، شرائط اراده شرائط تکلیف هست، شرائط مراد شرائط که گفتیم این مقدارش که غیر قابل انکاره، همه قبول دارن. دعوا سر دادن ملاکه که با کدوم ملاک اینو من شرط اراده بدانم، با کدوم ملاک اینو شرط مراد بدانم. ایشون اونجا که میخواد اینو توضیح بده قشنگ از مثال امام استفاده میکنه که بله ما نگاه میکنیم میبینیم یه فعلی مصلحت دارد مطلقا، حتی مثال میزنم، میگه مثلا کسی که الان به مریضی گرفتار شده داره هلاک میشه، میره پیش طبیب میگه اگه میتونی نجاتم بده، نه اینکه نجات دادن من مقیده، نه نجات من از مرگ و هلاک مطلقا مصلحت داره، اما دیگه قدرت قید تکلیفه. اگر کسی عاجزه که نمیتونه تکلیف رو انجام بده. ایشون خیلی قشنگ اونجا این مثال رو میزنن. بعد در مقام نقض امام به آغازی ها که آغازی ها شما که دارید میگید شرایط اتصاف شرایط تکلیفن و شرایط تکلیف شرایطی هن که اگر نباشن اتصاف نیست، قدرت شرط تکلیف اما شرط اتصاف نیست، این فعل مصلحت دارد مطلقا اما عجز مانع. لذا ما به نظرمون میرسه فرمایش استاد بزرگوار سای فاضل نه در مقام ارائه ملاک روشنی رو به ما میده، چون تفکیک بین اراده و مراد اینقدرش مفروغ عنه، هم شیخ قبول داره هم آخون قبول داره هم ما، دنبال ملاکی هستیم که با کدوم ملاک این قید اراده است، با کدوم ملاک این قید مراده، نه در مقام تحلیل هایی که برای دفاع از بعضی از نقض‌های امام با آغازی ها وارد میشه واقعش متوجه نشدیم. عمده مسئله همین است که عرض کردم که امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان تحلیل آیه آخوند میتونه تحلیل خوبی باشه، ولی در فضای خطاب شخصی درسته که خدا آخوندم فرموده که ما بگیم شرایط انشاء اینن شرایط فعلیت اینه، اما در فضای خطاب قانونی که حکم به تعبیر آخوند همیشه فعلیه با اون توضیحی که دادیم دیگه، اون نمیتونه ملاک تفکیک قیود باشه لبن. کما اینکه تحلیل آغازی ها اشکالش این نقوضیست که خیلی واضح بهش میشه وارد کرد. امام خودشون برای آنکه ملاک را بیان کنن که تحلیل خوبی ارائه میکنن، تحلیل امام را ملاحظه بکنید تا بررسیش کنید. نه حالا ما تکوین اول بذار درست کنیم با هم دیگه. نه ببینید آقا، ما الان در مورد بحث حقیقی و بحث اعتباری که داریم کار میکنیم، در عوامری که امتحانی هستن که شما میگید مصلحت امر، بحث حقیقی وجود نداره، بحث اعتباری هم وجود نداره، بحث اعتباری به این معنا یعنی مسائل اونجا حاج آقا، یعنی در واقع جعل بدون مجعولیست در عوامر امتحانی. اجازه بدید ما حالا تکوین رو درست کنیم ما هم دیگه، انشاءالله به این میرسیم. چرا دیگه؟ نه ببین، نه یعنی بحث انشاء و فعلیت نداریم، نگو امر نداریم، این هم که من عرض میکنم، یعنی شما در یعنی دو جور یعنی ما وقتی داریم بحث میگیم، همه بحثی که داریم پیاده میکنیم سر مرحله فعلیت داریم پیاده میکنیم نه انشاء. این بازگشتش بینی که ما تقسیم آخوند رو اشکال کنیم نه به این فرمایش شما، یعنی الان ما فعلا با فضای قبول انشاء و فعلیت داریم حرف میزنیم، بازگشت فرمایش شما اینه که ما وقتی بگیم بحث اعتباری جانشین بحث تکوینیه، بحث اعتباری یعنی همون مرحله مجعول و مرحله فعلیت، نه مرحله انشاء. عذر میخوام. حالا پس این فعلا اجازه بدید ما این معناش اگه ما بخوایم اشکال کنیم معناش اینه که ما بگیم عذر میخوام. یه لحظه ببین معناش اینه که برگردیم به اون حرفی که در بحث قبلی گفتیم که انشاء و فعلیت تو عوامر جزئی وجود نداره، انشاء و فعلیت در قضایای شخصی مطرح نیست. بحث قبلیمون اینا فرمودید اجازه بدید یه لحظه خواهش میکنم بحث ما را اجازه بدید. پس اینا فرمودید چی شد این مطلب به کجا خورد؟ یعنی بازگشت این مطلب به انکار انشاء و فعلیت در قضایای شخصیت که بحث قبلی ماست. درستم هست چه گفتیم امام و بقیه هم قبول کردن که انشاء و فعلیت در عوامر شخصی مطرح نیست، در عوامر کلی و قانونی هم که خود خطاب قانونی فعلیت رو تأمین میکنه با وجود عدت من المکلفین، لذا تقسیم اشکال داره. این به این برمیگرده. لذا ما وقتی میگیم بحث تکوینی داریم، این بحث اعتباری جایگزین بحث تکوینیه، این بحث اعتباری یعنی فعلیت نه انشاء. انشاء که باعثیت نداره که بخواد جایگزین اون بشه. خب امام رضوان الله تعالی علی خلاصه مسئله میخوان خودشون یه تحلیلی ارائه کنن که منات ثبوتی تقسیم قیود رو به ما بگن. بعد از این که معلوم شد فرمایش آغازی یا ناتمامه، هم در شرایط واجب و هم در شرایط وجوب. ناتمامه در شرایط وجوب مثل قدرت، ناتمامه در شرایط واجب مثل طهارت. و اون تحلیل استادمون از تای فاضل که بخوان وقت رو از جهت مصلحت مقدم کنن بر همه شرایط غلطه، چون ما داریم دیگه. شما در تزاحم بین مصلحت وقت و مصلحت طهارت میگید مصلحت طهارت مقدمه و فاقد الطهوره. بنابر این امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که حالا خود ما چطوری مسئله رو حل کنیم. امام میفرمان واقع مسئله ما ثبوتن باید تحلیلمون رو اینطوری کنیم. یک بار مولا غرض مطلقی داره، غرض مطلقی داره لازم التحصیل. این غرض مطلق لازم التحصیل ارادهش قید نداره. دقت کنید آقا، بعث اعتباریش قید نداره. اراده یعنی تکوین، بعث اعتباری یعنی تو عالم اعتبار. چون غرض مطلق غرض بدون قیدیه. امام مثال میزنه میگه مثلا اگر مولا غرض مطلقی داشت که نماز باید در مسجد محقق شه، تحقق صلات فی المسجد غرض مولا بود، اون موقع اگر بعث کرد به سوی تحقق این صلات در مسجد، مکلف مجبوره بره اول مسجد بسازه بعد نماز توش بخونه. مثال واقعی تر بزنیم مثل طواف حول البیت، که اگر مولا غرض مطلقش این بود که طواف حول البیت محقق بشه، بیت اگر با سیلی با اشکالی خرابم شد مکلف باید بسازدش طواف کنه دود، چون غرض مطلقه. لذا اگر غرض مطلقی در کار بود، این غرض مطلقه بدون قید تحصیلش علا ای حال واجب میشه، ارادش یا بعثش دیگه بدون قید. اما اگر نه، غرض مطلقی در کار نبود، مولا غرضش این بود که نمازی خوانده شود به شرط اینکه مسجدی باشه تو مسجد، اون موقع تحقق مسجد از شرایط اراده است نه از شرایط مراد. اگر مسجدی محقق شد اراده به صلات در مسجد تعلق میگیره. لذا خوب عنایت کنید، امام میفرماد باید شما نگاه کنید ثبوتاً غرض چیه. خیلی این ایمایی هم داره به نقد حرف نائینی، من اینم میتونم توضیح میدم براتون که خوب. یا یادتونه محقق نائینی میگفت متعلق المتعلق در رتبه موضوع، امام میگه همیشه اینطوری نیست. گاهی وقتا بیت طواف حول البیت، بیت متعلق المتعلق، طواف تکلیف، حول البیتش متعلق این تکلیف است. اما نه بیت طواف حول البیت قرص مطلق بهش تعلق گرفته، تو بیت هم باید بری بسازی. اما صلات در مسجد، صلات در مسجد، مسجد باز متعلق صلات، متعلق المتعلقه. اما مسجد رو واجب نیست تو بسازی بعد نماز توش بخونی، چون قرضی که به تحقق صلات در مسجد خورده قرض مطلق نیست. لذا امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد ما باید در عالم ثبوت بین قرض مطلق و قرض علا تقدیرن فرق بگذاریم. اگر قرض قرض مطلق بود، اراده بدون قیده، شرایط به مأمورم به میخورن. اگر قرض قرض مطلق نبود، قرض علا تقدیرن بود، اینطوریست، تشخیصش میشه عالم اثبات. الان داریم منات ثبوتی بحث میکنیم، الان داریم میبینیم، میخوام ببینیم آیا ثبوتن قیود دو جورن. میگیم بله دو جورن. لذا ایشون میفرماد اگر شما قیود رو اینطوری تقسیم کردید مسئله تون حل میشه، هیچ کاری هم به فعلیت و انشا ندارید. اصلا ما همش تو مرحله فعلیتیم، چون ما اون تقسیم آخوند رو به انشا و فعلیت ملتزم نشدیم. کاری هم به اتصاف و تحقق اینطوری نداریم که اون اشکال طهارت به ما وارد بیاد. نه، طهارت از شرایط ماده است، چون قرض قرض علا تقدیره، یه قرض مطلقه. عذر میخوام، طهارت از شرایط مأمورون به، چون قرض قرض مطلقه. این مولا صلات میخواد، تو برو طهارت به دست بیار، آب پیدا کن. استطاعت نه، مولا حج علا تقدیر الاستطاعه میخواد. لذا استطاعت میشه از شرایط اراده. کاری هم دیگه به اون شکل تحلیل آیه محقق خلاصه عراقی نداریم که او اشکال عرض کردن به ما وارد بیاد. وقت علا تقدیرنه، یعنی مولا صلات علا تقدیر الوقت میخواد. اگر صلات علا تقدیر الوقت باشه، وقت میخوره به اراده. اگر حج علا تقدیر الاستطاعه باشه، استطاعت میخوره به اراده. اگر قرض مطلق مطرح باشه، قید میخوره به واجب، تو باوری تحصیلش کنی. بیت برو بسازش، مسجد برو بسازش، بعد نماز توش بخون، بعد طواف کن دورش. لذا ایشون میفرما توجه کنید، ما یک قرض مطلق داریم، یک قرض علا تقدیرن داریم. اگر ثبوتن بین این دوتا ما ثبوتن تفکیک کردیم، اون موقع میتونیم ملاک به دست بیاریم. بعد میفرماد کنار این مبنای ثبوتی یه دوتا نکته تکمیلی باید توجهش بکنیم که قضیه جمع شه. یه نکته اینه که گاهی وقتا قرض مطلقه اما مانعی از تحققش وجود داره، مثل عجز. اگر قرض مطلق بود یک، ولی مانعی از تحقق قرض وجود داشت دو، باز شرایط میخورن به تکلیف. بنابراین مثال میزنم برامون، میگن مثلا مسئله قدرت اینطوریه، مولا نجات ابنش براش مطلقا مصلحت داره، قرض مطلقه. نجات جانش مصلحت داره، قرض مطلقه، باید تحصیل شد. اما خب بالاخره شرایط عقلی تکلیف عجز مانعه. ایشون میفرمان ببین گاهی وقتا واقعا قرضه مطلقه، اما این عباب مانع آمده. لذا حواستون رو بدید، ما در شرایط کلی میگیم بین قرضه مطلق و قرضه علا تقدیر فرق بگذارید. قرض مطلق وقتی درست شد شرایط همه شرایط واجبه، قرض علا تقدیر اگه شکل گرفت اون تقدیرها به اراده و تکلیف میخورن، اما تو همون قرضهای مطلق وقتا مانع ممانعت میکنه. اگر مانعی مثل عجز ممانعت کرد، اون موقع شما ناگزیرید قدرت رو قید تکلیف قرار بدید لمانعه. استدعا میکنم همه این تحلیلا تو شرایط فعلیت ها، ما اصلا با انشا کار نمی کنیم چون تفکیک انشا و فعلیت آخوند و ملتزم نیستیم و نشدیم. ما خطاب انشایی و خطاب فعلی رو که آیا آخوند تو فضای شرایط چیز حکم انشایی و حکم فعلی رو که تو فضای خطاب شخصی برامون درست کرد و گذاشون کنار، لذا تو همون فضای خطاب قانونی که داریم کار میکنیم این ضابطه رو داریم. بعد میفرماد بعضی وقتا هم اگر مولا قرض رو مقید نکنه محالی پیش میاد. اینجا هم چاره ای نداریم. مثلا مثل موارد کفارات، مثلا مولا میگه اگر ان ظاهرت فاعتق رقبتا، ان افطرت فاعتق رقبتا. اگر گفتن کفاره عتق رقبه کفاره افطاره، عتق رقبه کفاره زهاره، خب اینجا توجه بکنید ایشون خیلی قشنگ میگه این قرائن هدایتمون میکنه. اینجا چون کفاره برای جبران منقصت معصیته، نه زهار معصیته نه افطار معصیته، بس زهار و افطار منقصه ایجاد کرده. اگر مولا این قیود را به مأمور برگردونه نه به تکلیف، محالی پیش میاد، چون اون موقع لازم و تحصیل میشن. تکلیف ما رو دعوت به تحصیل منقصت نمیتونه بکنه. لذا اینجور موارد هم مولا خلاصه مجبوره اینجور قیود رو از قیود تکلیف قرار بده. پس قیود تکلیف ببینید الا اقسامی هستن. یه قسم قید تکلیف قیدیست که برگردد به قرض علا تقدیره، این ثبوتی، مثل استطاعت، مثل تحصیل حج علا تقدیر الاستطاعه. یه قسم قید تکلیف مال جاییست که حتی اگر قرض مطلق باشه مانعی برای تحقق قرض مطلق وجود داره، مثل عجز که مولا با قدرت مقیدش میکنه. یه قسم قید تکلیف مال جاییست که اگر اون قید به تکلیف نخوره به واجب بخوره محالی پیش میاد، مثل اینجور موارد. لذا امام در ذیل این قسم که آقا ان ظاهرت زهار منقصته نمیتونه قید مأمور باشه، باید قید تکلیف، نمیتونه قید مأمورم باشه، باید قید تکلیف باشه. اگر قید مأمورم باشه اون موقع تو مثل طهارت میشه، دوباره تحصیلش کن. امام اینجا که میرسه میگه بله، اون مثال هایی که آغازی ها برای اتصاف میزد، آغازی ها اینطوری مثال میزد، میگفت شرب مسهل مشروط به مرضه، مرض قید تکلیفه، به این معنا که اگر مرض نبود شرب مسهل مصلحت دار نبود. امام میخواد بفرماد نه، به این دلیل نیست. مرض منقصه ای ایجاد میکنه که شرب مسهل میخواد منقصه را جبران کنه. بنابراین اگر مرض بخواد از قیود واجب باشه نه از قیود وجوب، تحصیل تعطیل منقصت لازم میاد که محاله. یعنی آخرین پاسخ فنیش به آغازیات این تحلیل اینه. آغازی ها وقتی میخواست بین شرایط اتصال و شرایط تحقق فرق بذاره میگفت شرب مسهل، اگر کسی مریض شد شرب مسهل برش واجبه، اما این مرض قید وجوبه، اگر قید تکلیفه بدون مرض شرب مسهل مصلحت نداره. امام میخواد بگه اینطوری تحلیل نکن آغازی ها، اینطوری گیر میکنی، بگو این موارد از شرایط تکلیفن به این دلیل که اگر وجود شرط از باب وجود منقصه ایست که اون تکلیف میخواد اون منقصه را جبران کنه، لذا نمیشه این تکلیف را، این شرط را به مأمورم به زد، به فعل زد، به مراد زد که واجب و تحصیلش کنیم. لذا ایشون خلاصه اینطوری فرماشه. حالا من یه دو تا جمله خدمت شما عرض کنم که دیگه این بحث رو جمع کنیم از فردا بحث جدیدمون رو. عنایت بفرمایید، واقع مسئله اینه که تحلیل ثبوتی حضرت امام تو اصل غرض خوبه، تشخیصش که اثباته بابا، الان داریم ثبوت بحث میکنیم، اوس بحث ادله است. ببین حاج آقا، ما تو جلسه دو تا جلسه قبل یه بحث کردیم، گفتیم شیخ یه دلیل اثباتی داره یه دلیل لبی و ثبوتی داره. اول ببینیم ثبوتن قیود دو جورن. اگر قیود ثبوتن دو جور بودن میریم تو عالم اثبات ببینیم اثبات ما رو به کدوم جهت راهنمایی میکنه. بله، اما اگر ثبوتن قیود یه جور بیشتر نبودن دیگه ما چاره ای نداریم. مثلا اگه ما ثابت کردیم تو عالم ثبوت همه قیود قیود تکلیفن، دیگه باید به شیخ بگیم جناب شیخ ولو هیئت قابلیت تقیید ندارد تو یه فکر دیگه بکن تو عالم اثبات. الان ما اول داریم ثبوت رو درست میکنیم. خب عنایت کنید، حالا ما یه دو تا نکته رو فرموش هسته امام هم بگیم که این بحث امام انصافا تحلیل ثبوتشون تحلیل خوبیه و بازگشت فرمایش آغازی ها میتونه به تحلیل هسته امام باشه، خود امام هم چنین احتمالی داده، فقط باید بعضی از ظواهر کلمات آغازی ها رو دستکاری بکنه. تحلیل خوبی است که ما بگیم یه غرض مطلق داریم یه غرض علا تقدیرن داریم. غرض مطلق اگر بود اراده بدون قید بس فعلی قید نداره، بس فعلی ها تأکید میکنم تحلیل خوبی است. بس فعلی بدون قید و هیچ مشکلی بود. اما اگه غرض علا تقدیرن بود، علا تقدیرن بله، اون موقع قید مأمورم به، قید ماده است، قید مراده و اینطور. ببینید این تحلیل خوب و روشن و کاملا درسته. غرض مطلق ارادش بدون قید قیود مادن، غرض علا تقدیرن ارادش مقیده، استطاعت مقید میکنه اراده را، استطاعت مقید میکنه بعث را. بعد در خود هیچ بحثی هم نداریم، کاملا هم درست. اون نقض اون تکمله اول امام هم خوبه. تکمله اول امام چی بود؟ که شما گاهی وقتا غرضتون مطلقه اما تحقق غرض مطلق مانعی داره مثل عجز، لذا میاد قدرت رو میارید و قدرت رو میکنید قید تکلیف و اینطور. منتها نکته ای که وجود داره دوستان، تأثیر، حالا به ترتیب بگم که دیگه خیلی طول نکشه، نقض دوم امام به شیخ وارد نیست. این که ما در باب کفارات قید نمیتونه به تکلیف برگرده، نمیتونه به ماده برگرده، باید به تکلیف برگرده چون منقصه پیش میاد، به شیخ وارد نیست واقعش. میدونید چرا؟ چون آخر حرف ما اینه که بابا در کفاره شما وقتی میگی انزا هم تفعتق زهار منقصته، منقصت نمیتونه قید ماده باشه که من برم تحصیلش کنم. خب جناب شیخ که نگفت قید ماده است، گفت قیود به ماده میخورن اما بعضی ها مفروضه هستن. یعنی شیخ با فرض مفروضه بودن بعضی از قیود خودشون نجات داد از این نقص. لذا نمیتونیم ما صرفا بگیم چون این ظاهر تفعتق این افتر تفعتق این خلاصه فلان، فقط این جور جزاها که در باب کفارات مطرحه بگیم اینا نمیتونن به ماده و مأمورم به برگردن، چون من تحصیل من قصد لازم میاد، تحصیل شیخ لازم نمیکنه انصافا. یعنی ارتکاز فقهی شیخ این مسئله رو حل میکنه و لذا این مسئله به شیخ بر نمیگرد. درباره اعتبار قدرت که من میگم قرض مطلق دارم ولی عجز مانعه، خب اون موقع ما باید یه سوالی بکنیم که ما تو فضای خطاب قانونی هستیم یا تو فضای خطاب شخصی، چون فرض بحث ما تو فضای خطاب امام، فرضش تو فضای خطاب قانونیه، اون موقع دخالت قدرت را در فضای خطاب قانونی باید بحث کنیم. ببینید توجه کنید، این انشالله بعداً بحثش میاد. یعنی ما اگر تو فضای خطاب قانونی قرار گرفتیم، اون موقع وقتی میگیم قدرت شرط تکلیفه، این معناش چیه؟ قدرت وقتی میشه شرط تکلیف که فعلیت و انشاء را با سیستم محقق خراسانی ملتزم بشیم که خطاب شخصیه و این نقض به آقا ضیا وارده و میشه با این نقض از نظریه آخوند دفاع کرد در مقابل نظریه آقا ضیا. اما در فضای خطاب قانونی من چطوری میخوام بگم تکلیف معلق بر این شرطه؟ در فضای خطاب قانونی اگر من خطاب رو قانونی دیدم، عجز در واقع فعلیت تکلیف رو از بین نمیبره، منو معذور میکنه از مخالفت، عذر منه در مخالفت تکلیف. لذا میخوام توجه کنید به این نکته. یعنی نکته ای که ما درباره این دوتا فرمایش حضرت امام داریم، فرمایش اولشون تامه، غرض مطلق ارادش قید نداره، غرض علا تقدیرن ارادش مقیده، این عفو خوبیه. اما این دوتا تکمله ای که امام دارن، نکته مهم اینه شما باید سوال کنید که تو فضای خطاب قانونی دارید صحبت میکنید که فرض کلام ما اینه که از حسابمون از آخوند جدا بشه، چون آخوند در مقابل شیخ شرایط تکلیف را به شرایط فعلیت برگردونه و شرایط ماده را به حکم انشائی و حکم واقعی ارجاع داد که بحثشو کردیم. اگر شما از آخوند جدا شدید و گفتید من تو خطاب شخصی کار نمی کنم، من میخوام با خطاب قانونی کار کنم، خطاب قانونی من نسیان و نمیدونم عجز و اینها رافع خطاب فعلیت خطاب قانونی نیست، اون موقع چطوری میخواید این شرط رو به تکلیف برگردونید؟ در واقع ما تو فضای خطاب قانونی باید اون تکمله هست امام رو پس بگیریم، یعنی بگیم تو فضای خطاب قانونی خلاصش این میشه شرط اراده، شرط اراده شرطیست که در واقع به غرض علا تقدیرن، شرط مراد شرطیست که غرض مطلق، خطاب هم خطاب قانونیه. اگر بله از خطاب قانونی خارج شدیم وارد فضای خطاب آقا شخصی شدیم، اون موقع حرفای امام رو میشه زد، حرف اول امام رو، حرف دوم امام رو که شیخ جواب داده، شیخ هم گفته آقا خلاصه این ظاهر تفعتق ظهار که من میگم لازم و تحصیل نیست، مفروضه که به ما اشکال وجوب تحصیل من قصد واجب لازم نیاد. لذا به نظر میرسه منات ثبوتی حضرت امام در هر دو فضای شخصی و قانونی درسته، تکمله های امام، تکمله اول امام درباره قدرت و فعلیت در فضای خطاب شخصی درسته، در فضای خطاب قانونی اینا در واقع عذر از مخالفت تکلیفه، نه اینکه شرط برای فعلیت تکلیف، چون خطاب خطاب قانونیه. اشکال شاهد سومم از جهت به شیخ وارد نمیاد. بله باید برگردیم سراغ ثبوت ببینیم آیا اتق رقبه مصلح قرض مطلق بهش خورده. اتق رقبه قرض علا تقدیره نه. یعنی علا تقدیر زهار اتق رقبه مصلحت پیدا کرده، علا تقدیر الافتار اتق رقبه مصلحت پیدا کرده، علا تقدیر حمس نظر اتق رقبه اومده. یعنی با همون منات ثبوتی باید ما کار کنیم. منات ثبوتی من قرض مطلق در مقابل قرض علا تقدیر و سلام. نه اون مطلب رو با شیخ میشه مطرح کرد به این راحتی، نه اون مطلب رو در مطلب اول ایشون رو در فضای خطاب قانونی که فرض کلام ماست میشه ملتزم شد. از همین توضیحاتی هم که من دادم دیگه تکلیف بعضی از اشکالات استاد بزرگوار به فرمایش اصل امام که اول بحث عرض کردم روشن میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.